تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی میگوید ایران در تداوم مذاکرات با غرب جدی است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار داد که خروج سربازان آن کشور از عراق پیامدهای خطرناکی دارد. رئیس جمهوری فرانسه امروز به ایرلند می رود تا درباره بحران اتحادیه اروپا گفتگو کند. ساعت 7 صبح روز دوشنبه 31 تیر 1387 برابر با 21 ژوئیه 2008. سلام و صبح همه شما بخیر. امیدوارم با رادیو فردا روز خوشی رو آغاز کنید. ما این مجله بامدادی رو با خبر آغاز میکنیم. شاهین بشیری.
سلام به شنوندگان گرامی. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی میگوید ایران در تداوم مذاکرات جدی و خواستار بررسی نقاط مشترک در دیدگاه‌های دو طرف است. آقای جلیلی همچنین خبر از آن داد که ایران در حال کار بر نقشه راه برای حل مسئله هسته‌ای ایران در عرصه بین‌المللی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید جلیلی در دیدارهای روز یکشنبه خود در ژنو با رئیس هیئت‌های چین و روسیه گفت خواستار تداوم مذاکرات است. سعید جلیلی روز شنبه با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان در ژنو دیدار و گفتگو کرد. در این مذاکرات ویلیام برنز معاون ارشد وزارت خارجه آمریکا نیز حضور داشت. دریا سالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار داد که تعیین جدول زمانی خروج سربازان آمریکایی از عراق پیشرفت سیاسی و اقتصادی صورت گرفته در این کشور را به خطر می‌اندازد. آقای مولن روز یکشنبه گفت تعیین زمانی 2 ساله برای خروج سربازان از عراق می‌تواند عواقب بسیار خطرناکی در پی داشته باشد. باراک اوباما کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا که عازم عراق است پیشنهاد کرده که ظرف 16 ماه پس از شروع کارش به عنوان رئیس جمهور سربازان را از عراق خارج کند. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز دوشنبه به دوبلین می رود تا در مورد رأی منفی ایرلند به یکی از پیمانهای بنیادی اتحادیه اروپا مذاکره کند. آقای سارکوزی تأکید کرده است که به ایرلند نمی رود تا بگوید چه کنند، بلکه از رهبران آن کشور خواهد خواست تا گوش و درک کنند که چرا اکثریتی از شهروندانشان در همه پرسی 23 خرداد برابر با 12 ژوئن بر ضد معاهده اتحادیه اروپا رأی دادند. فرانسه ریاست 6 ماهه 27 کشور اتحادیه اروپا را از آغاز ماه ژوئیه بر عهده گرفت. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای خطاب به قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار توقف اعدام قریب الوقوع ابو مسلم سهرابی شد. گفته می‌شود ابو مسلم سهرابی در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشت و مقامات محلی در فیروزآباد استان فارس تلاش می‌کنند که به رغم دستور قوه قضاییه برای بازنگری در پرونده این نوجوان را اعدام کنند.
با سپاس از شاهین بشیری. و اما در این مجله بامدادی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا خواستار افزایش فشار بین المللی بر ایران برای حل مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. یک روز پس از گفتگوهای سعید جلیلی و خاویر سولانا در ژنو، مقامات غربی میگویند که نشست ژنو بی نتیجه بوده است. با گذشت 3 ماه از برکناری داوود دانش جعفری از وزارت اقتصاد و دارایی، مهلت قانونی محمود احمدی نژاد برای معرفی وزیر جدید به مجلس به پایان رسید. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. همانگونه که در خبرها شنیدید، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برای حل موضوع برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواستار افزایش فشارهای جامعه جهانی بر حکومت ایران شده است. مقام‌های کشورهای غربی مذاکرات روز شنبه خود در ژنو با سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران را بی‌نتیجه و ادامه وضعیت بن‌بست توصیف کردند. این در حالی است که سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران که مذاکراتش در ژنو را سازنده می‌داند، یک شنبه شب دیشب برای گفتگو با وزیر امور خارجه ترکیه وارد آنکارا شد. توضیحات بیشتر با نیما تمدن.
هنوز کاملا مشخص نیست که سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که همزمان مقام سرپرست مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی را به عهده دارد، در مسیر بازگشتش از ژنو به تهران چرا در ترکیه توقف داشت. اما برخی گزارش‌ها حاکی است که او قصد داشته وزیر خارجه ترکیه را از نتیجه مذاکرات روز شنبه‌اش آگاه سازد. مذاکراتی که رسماً با خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود، اما در کنار آقای سولانا نمایندگان کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 یعنی آلمان، فرانسه، چین، روسیه، بریتانیا و شاید از همه اینها مهمتر نماینده آمریکا قرار داشتند. همه این افراد روز شنبه در ژنو به دهان سعید جلیلی چشم دوخته بودند تا پاسخ قطعی ایران را به بسته مشوق‌هایی بشنوند که یک ماه پیش به تهران ارائه کردند و در قبال آن از جمهوری اسلامی خواستند غنی‌سازی اورانیوم را حتی اگر شده به شکل موقت متوقف کند. جامعه جهانی به برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی مشکوک است و می‌گوید تهران می‌خواهد از غنی‌سازی اورانیوم در ساخت بمب اتمی استفاده کند. از همین رو تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور 3 قطعنامه تحریمی جمهوری اسلامی را برای توقف غنی‌سازی زیر فشار گذاشته است. اما مقامات تهران تاکنون نپذیرفتند که از برنامه غنی‌سازی اورانیوم دست بردارند. روز یکشنبه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگوی با شبکه تلویزیونی فاکس از جامعه جهانی خواست که همچنان ایران را زیر فشارهای اقتصادی، تجاری، سیاسی و دیپلماتیک قرار دهند تا مقامات تهران راه حلی صلح‌آمیز را برای حل بحران اتمیشان بپذیرند. سعید جلیلی سرپرست مذاکرات اتمی ایران نتیجه مذاکرات روز شنبه‌اش در ژنو را سازنده می‌داند و محمود احمدی نژاد هم گفته هر جلسه‌ای که درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار می‌شود گامی به جلو است. اما در طرف مقابل خاویر سولانا و دیگر مقامات کشورهای غربی می‌گویند در نشست ژنو هیچ پاسخ مشخصی از ایران نگرفتند. از همین رو دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با اشاره به بن‌بست مذاکرات روز شنبه ژنو گفته جامعه جهانی باید به فشارهایش بر ایران ادامه دهد. به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تفره رفتن جمهوری اسلامی در پاسخ دادن به بسته پیشنهادی دیگر او را متقاعد کرده که تهران در پی ساخت بمب اتمی است. رویدادی که در صورت وقوع به گفته این فرمانده نظامی بخشی از جهان را جدا بی‌ثبات می‌کند. دریاسالار مولن با اشاره به دو جنگ عراق و افغانستان گفت مایل نیست شاهد جنگ سومی در منطقه باشد، اما تاکید کرد که توان ذخیره آمریکا برای حمله به ایران به عنوان راه حل نهایی قابل اتکاست و البته این اتفاق به گفته او میتواند نتایج ناخواسته‌ای به بار آورد. جمهوری اسلامی ایران تا کنون بارها گفته هر گونه حمله‌ای به خاک ایران را بی پاسخ نمی‌گذارد. یک شنبه شب وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری مشترکش با سعید جلیلی بر حق همه کشورها برای داشتن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز تاکید کرد و گفت ترکیه از حل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران حمایت می‌کند.
نیما تمدن بود. درباره این مسئله بحران اتمی در درون ایران هم نظرات متفاوته. اجازه بدید در فرصتی که هست نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
حرف ما یه چیز واضحیه، کسی نمیتونه این اظهار نظر بکنه که ما نمیخوایم این انرژی هسته‌ای رو. انرژی هسته‌ای حق مسلم همه ایرانی هست.
ولی همه برای این عقیده نیستند و شنونده دیگری برای ما پیام گذاشته درست برخلافه.
من علی هم از تهران. آقا ما بخواستیم بگیم که ما انرژی هستیم نخواهیم چیکار باید کنیم؟ 8 سال جنگ بود و در 8 سال 20 سال ضررش کشتیم تا حاضر داریم نفس میکشیم، حالا هم بحث انرژی هسته ای که بیاد جنگ بیفته. ما نخواستیم آقا بیایم دوباره یه 8 سال دیگه جنگ کنیم، خودمونو ویران کنیم، نابود کنیم. نمیخوایم آقا انرژی هسته ای.
در این زمینه اس ام اس های زیادی هم دریافت کردیم. یکی از شنوندگان نوشته است جمهوری اسلامی دنبال خرید زمان میباشد و دنیا را بازی میدهد. یکی دیگر نوشته است جمهوری اسلامی موتور خودرو نمیتواند بسازد، بیاید بمب هسته‌ای بسازد. و دیگری، البته این اسمس خطاب با آقای احمدی نژاد، ولی خب برای ما فرستاده، شما احمدی نژاد کشور را به سوی نابودی میکشانید با هسته‌ای شدنتون. و همونطور که در خبر گفتیم، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا خواستار ادامه فشارهای بین المللی بر ایران شده در همین زمینه فعالیت‌های اتمی. نیما تمدن از رادیو فردا با هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی دفاعی کانادا، گفتگویی کرده و از او پرسیده است که اظهارات رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، آن هم یک روز پس از مذاکرات ژنو، به چه معناست؟ هوشنگ حسنیاری:
اون چیزی که گفته شده ظاهرا دنباله حرفای دیگری است که در 24 ساعت گذشته بعضی از رهبران سیاسی کشورهای غربی زدن، مبنی بر این که ضمن احترام آمیز بودن مذاکرات روز شنبه، در عین حال این مذاکرات هیچ گونه نتیجه مثبتی نداشتند. بنابراین به نظر من از اونجایی که بار مشکل پیش نرفتن مذاکرات در صورتی که چنین امری مسجل باشه به دوش نظامیان خواهد افتاد، در نتیجه گفته های این فرمانده نظامی آمریکا رو به شکل دیگری هم میشه تعبیر کرد، و اون این که یک هوشیاری است به سیاستمداران که نگذارن این مسئله سیاسی رنگ نظامی به خود بگیره.
دریاسالار مایکل مولن با اشاره به دو تا جنگ که در سالهای اخیر بوده، جنگ عراق و افغانستان، گفته که اصلا دوست نداره که شاهد وقوع جنگ سومی باشه، اما تاکید کرده که توان ذخیره آمریکا برای حمله به ایران محفوظ هست، البته به عنوان راه حل نهایی قابل اجراست. آیا آقای حسنیاری میشه اینجوری نتیجه گرفت که بعد از چند روز که تب و تاب صحبت‌های مربوط به احتمال حمله به ایران فروکش کرد، باز ما طی روزهای آتی احتمالاً شاهد بالا گرفتن چنین بحث‌هایی باشیم؟
ببینیم، بستگی داره به این که فهوای کلام کسانی که در مذاکرات چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم حضور داشتن به چه سمتی خواهد رفت. اگر که به تدریج کسانی که در مذاکرات شرکت داشتن سخنان منفی بیشتری در مورد مذاکرات بزنند، خب به طبع این مسیر مثبتی رو که رابطه بین ایران و کشورهای غربی و همینطور گروه پنج به علاوه به طور کلی در حال پیمودنش بود و به نوعی یک اثر مثبتی داشت میگذاشت، این رو قطعا از اون مسیر مثبت خارج خواهد کرد. بنابراین این رو اگر در کنار گفته های این جنرال و اگر در کنار گفته های کسان دیگری که در مذاکرات به طور مستقیم شرکت داشتن قرار بدهیم، میبینیم که خیلی هم اون چه که از اون به عنوان مذاکرات مثبت بعضی وقتا سخن به میان میاد خیلی هم مثبت نبوده. ظاهرا اگر مطبوعات رو از اونها نقل قول بکنیم، حتی نمایندگان چین و روسیه هم که در این مذاکرات شرکت داشتن، اونها هم به نوعی از محتوای مذاکرات خیلی به طور مثبت یاد نمی کنن. در نتیجه امکان این وجود داره که دو مرتبه همون به اصطلاح در به روی پاشنه قبلی به چرخه و اون چه که تا چند روز پیش در مورد طرز برخورد با ایران از اون یاد می شده و بیشتر جنبه نظامی داشته، دو مرتبه به صحبت ها به اون جهت معطوف بشه. بایستی دید که یک محتوای قطعی این مذاکرات چه بوده در صورتی که این گفته ها به طور کامل و روشن پخش بشوند. و دوم این که انتظاری که گروه پنج به علاوه یک از ایران داره که در دو هفته آینده به اون خواسته های گفتگوهای ژنو جواب بده چه خواهد بود؟ به نظر من هر چی که زمان بیشتر بگذره محتوای مذاکرات ژنو روشن‌تر خواهند شد، به مطبوعات کشیده خواهند شد، در صدر نتیجه اگر اون چی که شروع شده ادامه پیدا بکنه، معناش این هست که این مذاکرات خیلی هم مثبت نبودن و در نتیجه مشکلی رو که وجود داره، این مشکل راه حلی حداقل در ژنو ریخته نشده.
هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی دفاعی کانادا بود که به پرسش‌های نیما تمدن پاسخ می‌داد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150. خب، از پیامک ها یا اسمس هایی که دریافت کردیم اجازه بدید چند تا رو بخونم. طایفه سان این اسمس رو یا پیامک رو آقای جلالوندی از کرمانشاه فرستادن. طایفه سان یا اهل حق که یک مذهب رایج در میان ایرانیان است از طرف حکومت مورد ظلم و ستم بسیار قرار گرفتند و حق برگزاری آزادانه مراسم مذهبی خود را ندارند و از بسیاری مشاغل مانند استخدام در ارتش، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و غیره محروم هستند. لطفاً صدای ما را به گوش جهانیان برسانید تا از این ظلم آگاه شوند. این یکی یک ایمیل خبری است از بجنورد که ما نمیتونیم تایید کنیم نه تکذیب. عیناً براتون میخونم. تخریب خانه‌های تپه‌های معصومزاده در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی بحران آفرید. نیروهای ضد شورش به همراه چندین دستگاه لودر و بولدوزر در ساعت 2 بامداد 30 تیر ماه این منازل مسکونی را تخریب کردند و بعد اشاره شده است که ساکنان این منازل رو کتک زدند و اونایی رو که مقاومت می کردند اخراج کردند و دستگیر کردند و در پایان نوشته است که همکنون شیشه های استانداری خراسان شمالی و فرمانداری بجنورد شکسته و جمعیت زیادی از معترضین محبوس شدند. شیشه های برخی از دوایر دولتی بجنورد نیز توسط معترضان شکسته شده و در این شهر نوعی حکومت نظامی اعلام شده است. تکرار میکنم که این خبر رو ما دریافت کردیم، نمیتونیم تاییدش کنیم و نه تکذیب. این هم باز یک ایمیل نوشته است: من یک جوان 22 ساله از ایران هستم. تا آنجایی که من میدانم حداقل 80% جوانان ایران اگر فرصتی برای رفتن از این کشور پیدا کنند مطمئنن خواهند رفت. من که یک جوان وطن پرست هستم منتظر فرصتی هستم تا از ایران فرار کنم. چه رسد به جوانهایی که ایران برایشان مهم نیست؟ اسمس یا پیامکی است شنونده ما نوشتند: از آمریکا خواهش میکنم به افراد بیگناهی مثل ما ویزا بدهد تا جلای وطنی را که به ما تعلق ندارد بکنیم. و درست برعکس این پیامک دیگری میگوید: ما افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و تا آخر ایستاده ایم. و پیامک بعدی میگوید: ایران بهترین کشور هاست، بسیجی هم نیستم، پس چرا پخش نکردید؟ میشنوید که پیامتان را پخش کردیم. و البته همینجا باید یادآوری بکنم که ما پیام هایی رو که نسبت به هر کسی توهین‌آمیز باشه پخش نمی کنیم.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
با گذشت 3 ماه از برکناری داوود دانش جعفری از وزارت اقتصاد و دارایی و پایان مهلت قانونی برای معرفی وزیر جدید، هنوز محمود احمدی نژاد جانشین آقای داوود دانش جعفری رو معرفی نکرده است. تأخیر آقای احمدی نژاد ناخرسندی برخی از نمایندگان مجلس از جمله الیاس نادران نماینده تهران را برانگیخته است. جزئیات در گزارش محمد رضا کاظمی.
وزارت اقتصاد و دارایی ایران از 28 تیر ماه بی سرپرست است و هر گونه تصمیم یا مکاتبه ای از سوی این وزارتخانه غیر قانونی است. این نظر الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی است که بنابر گزارش روزنامه ایران آن را در نامه ای شکایت گونه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح کرده است. طبق استدلال آقای نادران، از آنجا که داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد در روز 28 فروردین ماه کابینه احمدی نژاد را ترک کرده و رئیس جمهور بنابر اصل 135 قانون اساسی 3 ماه برای معرفی وزیر جدید به مجلس زمان داشته، این زمان دیروز به پایان رسیده است و بدین ترتیب هم وزارت اقتصاد بی سرپرست محسوب می شود و هم رئیس جمهور از قانون اساسی تخلف کرده است. با این وجود به گفته قاسم شعله سعدی استاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس، در قانون نه مجازاتی برای تخلف از این اصل قانون اساسی پیش بینی شده و نه اصولا اراده‌ای برای برخورد با آقای احمدی نژاد وجود دارد.
در این قانون ضمانت اجرایی پیش بینی نشده که خب اگر رئیس جمهور مثلا 3 ماه بیشتر شد و وزیری معرفی نکرد چه باید بکنند. هرچند که مجلس میتواند به عنوان تخلف رئیس جمهور خود رئیس جمهور را مورد استیضاع قرار بده و یا دیوان عالی کشور میتواند رئیس جمهور را به خاطر تخلف از انجام وظایف قانونی به محاکمه بکشه، منتها مجلس هنوز نشون نداده به طور جدی که حاضر به برخورد باشه. چون استنباط شده که تاکنون دولت و به خصوص شخص رئیس جمهور مورد حمایت آقای خامنه ای هست و اگر چنین باشه اون وقت مجلس مجال چندانی برای مخالفت و به چالش کشیدن ایشون رو نخواهد داشت، به خصوص در شرایط فعلی که بحث اتمی ایران و بحران سیاست خارجی ما مقداری بالا گرفته و جدی هست.
پیش از آقای دانش جعفری 7 وزیر دیگر نیز خواسته یا ناخواسته کابینه احمدی نژاد را ترک کرده بودند و در این بین نهمین وزیر یعنی وزیر راه و ترابری هم کنار گذاشته شده است. برخی از ناظران معتقدند محمود احمدی نژاد بسیار علاقمند است که وزارتخانه ها را تا جایی که ممکن است بدون وزیر و با انتصاب سرپرست اداره کند تا بتواند نظراتش را بدون مخالفت پیش ببرد. آقای شعله سعدی بر این باور است که همین خودمحوری رئیس جمهور احتمالاً یکی از دلایل برای تأخیر در انتخاب وزیر جدید اقتصاد است.
اینجور شایع شده که رئیس جمهور با وزرای خودش هم به حال برخوردش مناسب نیست و به همین شکل میدونید که مثلا وزیر آموزش پرورشش رو مجلس استیضاح کرده بود، دفاع خیلی جدی شد تا این وزیر ابقا بشه و شد، اما دو ماه بعدش تقریبا خود رئیس جمهور وزیر رو برکنار کرد.
اما وضع اقتصادی کشور نیز یکی دیگر از دلایل مهمی است که احتمالاً محمود احمدی نژاد را در مسیر یافتن وزیری جدید برای وزارت اقتصاد و دارایی با مشکل روبرو کرده است.
میدونی که هنوز هم خیلی از بانک‌ها دستورالعمل برای اقدامات سال جاریشون رو دریافت نکردن. بسیار از پروژه‌ها مونده چون بحث اون سود بانکی هنوز حل نشده و مسئله تورم و افزایش قیمت محصولات کشاورزی که بخشش هم تحت تاثیر تورم جهانی قرار داده وضع اقتصادی کشور رو در یک حالت بسیار بدی قرار داده و این هم میتواند موجبی باشه برای اینکه وزیری به این راحتی حاضر نباشه بیاد مسئولیت در شرایطی بپذیره که نمیتونه مشکلات رو حل بکنه و میزان اختیارش رو نمیدونه، نوع برخوردی که بعداً باش خواهد شد نمیدونه.
ظاهراً اعتراضات الیاس نادران نماینده مردم تهران بی تأثیر نبوده است. بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمد رضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور به خبرنگاران گفته است که محمود احمدی نژاد امروز یا فردا وزیر جدید اقتصاد و دارایی را معرفی خواهد کرد.
گزارشی بوده از محمد رضا کاظمی. و حال میپردازیم به مطبوعات امروز تهران، نگاهی میاندازیم ببینیم مهمترین مطالبشون چیه.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد خبر داد که محمد و بهنود دو پسر نوجوان که یک ماه پیش حکم قصاص آنها از سوی رئیس قوه قضایی متوقف شده بود یک بار دیگر در لیست اعدامیان قرار گرفتند. به نوشته این روزنامه، محمد فدایی و بهنود شجاعی دو پسر جوانی که متهم هستند در 17 سالگی و در دو نزاع جداگانه مرتکب قتل شده اند، در حالی در فهرست اعدامیان سحرگاه چهارشنبه قرار گرفتند که تاکنون دو بار پای چوبه دار رفتند، اما هر بار به دستور رئیس قوه قضاییه حکم آنها متوقف شد تا این دو تلاش خود را برای جلب رضایت اولیای دم اثر گیرند. اعتماد از قول عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع محمد فدایی نوشته است قرار است محمد روز چهارشنبه اعدام شود. این در حالی است که وکلای قبلی محمد در جلسه محاکمه قلابی بودند و مدارک محکمی در خصوص وجود دارد و وکلای قلابی در دادگاه محکوم شدند. این روزنامه همچنین شمار اعدامیان روز چهارشنبه آینده را 6 نفر اعلام کرد و از درخواست خانواده بهنود شجاعی دیگر نوجوان محکوم به اعدام برای دادن فرصت بیشتری برای کسب رضایت اولیای دم خبر داده است. روزنامه سرمایه از اعتراض پدر دکتر زهرا بنی یعقوب به تبرئه متهمان بسیجی مرگ این دکتر جوان در بازداشتگاهی در همدان خبر داده است. به نوشته این روزنامه، ابوالقاسم بنی یعقوب ضمن اعتراض به مختوم شدن پرونده مرگ فرزندش، خواستار انتقال پرونده دخترش به تهران و رسیدگی به آن در دادگستری پایتخت شده است. روزنامه سرمایه همچنین کسر بودجه 6700 میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش را مورد توجه قرار داده و آن را بالاترین کسری بودجه در تاریخ وزارتخانه های ایران توصیف کرده است. بنوشته این روزنامه، هنوز نیمه اول سال به پایان نرسیده که بزرگترین عدد کسر بودجه سال جاری دولت به نام آموزش و پرورش رقم خورده و بنابر گزارش های رسیده، بودجه آموزش و پرورش به میزان 12.4% درصد کل هزینه‌های جاری دولت دچار کسری شده است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز دوشنبه خود با عنوان تو هم دوستی با شیطان بزرگ به برخی از مقامات دولتی در خصوص برقراری رابطه مستقیم با آمریکا هشدار داده و نوشته است این روزها مطالبی از بعضی دستاندرکاران شنیده می شود که نشان می دهد زمزمه رسانه های خارجی در مورد اثرگیری رابطه میان ایران و آمریکا قند در دل آنها آب کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر سه مقام دولتی در حمایت از برقراری رابطه با آمریکا، روش مقامات دولت احمدی نژاد و عجله آنها برای برقراری رابطه با آمریکا را مورد نکوهش قرار داده و نوشته اظهار نظرهایی که در روزهای اخیر درباره مذاکره و رابطه با آمریکا صورت گرفته و میگیرد نه تنها از نظر قانونی غیر موجه است، بلکه اصولا به زیان اقتدار نظام جمهوری اسلامی است. روزنامه جامع جم خبر داده که معاون رئیس جمهوری اسلامی اظهارات روز شنبه خود در مورد ابراز دوستی به مردم اسرائیل و آمریکا را پس گرفته است. به نوشته این روزنامه اسفندیار رحیم مشایی گفته است به جای اینکه از قول من بنویسند که ما با کسی دشمنی نداریم، گفتند که بنده گفتم ما با ملت اسرائیل دوست هستیم که من اصلا چنین حرفی را نزدم.
کیان معنوی بود با مطبوعات تهران و اکنون نوبت میرسد به فریبرز غریب با تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی تکواندوی دانشجویان ایران با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز به عنوان نایب قهرمانی جهان دست یافت. در دهمین دوره از پیکارهای تکواندوی دانشجویان جهان که به میزبانی شهر بلگراد در صربستان انجام شد، تیم تکواندوی دانشجویان ایران توسط علیرضا نصر آزادانی، روح الله طالبی و محمد باقری معتمد به 3 مدال طلا دست یافت. در این بازی‌ها تیم کره جنوبی در سکوی اول جهان قرار گرفت. محسن شادی قایقران جوان ایرانی که برای نخستین بار جواز حضور در رقابت‌های قایقرانی را در بازی‌های المپیک به دست آورد، روز یکشنبه اولین مدال جهانی این رشته ورزشی را نیز برای کشور ایران به ارمغان آورد. محسن شادی در مسابقات جهانی روینگ تک نفره 2 کیلومتر که در کشور آلمان برگزار شد، با قرار گرفتن در سکوی دوم برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران در رشته قایقرانی صاحب مدال نقره شد. لوئیس هامیلتون راننده انگلیسی تیم مکلارن مرسدس فاتح دهمین دور از رقابت‌های اتومبیل‌رانی جایزه بزرگ فرمول 1 شد. در این رقابت که عصر یکشنبه در پیست هاکنهایم در آلمان برگزار شد، هامیلتون زودتر از سایر رقیبان مدعی به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. در مجموع 10 مرحله انجام شده مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول 1، لوئیس هامیلتون با کسب 58 امتیاز بالاتر از رقیبان صاحب نام خود یعنی فیلیپ ماسا و کیمی رایکونن از تیم فراری در مکان اول قرار دارد. در آخرین مرحله از رقابت‌های بسکتبال انتخابی المپیک که در شهر آتن در یونان برگزار شد، تیم‌های یونان، کرواسی و آلمان جواز حضور در بازی‌های المپیک پکن را به دست آوردند. بدین ترتیب 12 تیم صعود کننده به رقابت‌های بسکتبال المپیک در 2 گروه 6 تیمی رقابت‌های خود را برگزار می‌کنند. تیم‌های آرژانتین، استرالیا، ایران، لیتوانی، روسیه و کرواسی در گروه آ و تیم‌های چین، آلمان، آمریکا، اسپانیا، یونان و آنگولا در گروه B از روز 20 مرداد ماه رقابت‌های خود را در شهر پکن آغاز خواهند کرد. و فدراسیون فوتبال ایران برنامه مسابقات قهرمانی غرب آسیا را اعلام کرد. طبق برنامه این بازی‌ها با شرکت 6 تیم ایران، سوریه، فلسطین، عمان، اردن و قطر از روز 17 تا 25 مرداد ماه جاری در تهران برگزار خواهد شد. طبق برنامه در اولین روز این مسابقات ایران با فلسطین و اردن با سوریه به مساف یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، در فرصتی که هست اجازه بدید که فیلتر شکن امروز رو به اطلاعاتون برسونم. sarrast.com هجی میکنم، یادداشت بفرمایید. sarrast.com و شماره تلفن پیامگیر رو هم یک بار دیگر به اطلاعاتون میرسونم که 20420-603-87-41-50. یکی از شنوندگان پیامک زده بود که چقدر شماره رو تون میخونید ما نرسیدیم یادداشت کنیم. حالا آهسته میخونم. 20 420 603 87 41 50. مجله بامدادی ما در اینجا به پایان رسید، ولی شما ما رو ترک نکنید. آهنگ‌های بسیار زیبایی منتظر شماست.
ارتباط با جهان امروز